و نتیجه یک اثر کشداری میشه که داعیه اجتماعی بودن داره، داعیه مستقل بودن داره، ولی واقعیت چیز جدیدی به سینمای اجتماعی ما اضافه نمی‌کنه.
خیلی متشکرم از توضیحات دقیق شما آقای محمد تقی‌زاده، منتقد سینما، و تا فرصتی دیگر که بتونیم بازم با هم گپ بزنیم. خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم.
سید جمال ساداتیان، سید جمال ساداتیان 4 بار موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران از جشنواره فیلم فجر شده است و از این نظر رکورددار است. ساداتیان برای فیلم‌های چهارشنبه سوری در دوره 24م، برنگ ارغوان دوره 28م، برف روی کاج‌ها دوره 30م و متری 6.5 دوره 37م موفق به کسب سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شده تا در بین تهیه کنندگان سینمای ایران رکورددار باشد.
خب میهمان عزیزی دارم، یکی از مدیران شناخته شده حوزه رسانه، رادیو، صدای ملی و همینطور از مدیران فرهنگی کشور که در برگزاری همین جشنواره فیلم فجر هم سالها مشارکت و حضور فعال داشتن. جناب آقای دکتر خجسته، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو ایران. یه مدارم خواهش میکنم نزدیکتر بشیم، من اینو نزدیکتر کنم.
خب این میکروفون رو نزدیکتر کن، راه که راه حل هست. بله. دیگه به جایی که من
میز میگم
70 کیلو
صندلی رو میگن آخه سبکتره،
به جایی که من 70 کیلو جا به جا بشم این 2 کیلو رو جا به جا کنیم، راحت تر که.
بله.
به قول مولوی میگه تا جهان بوده است کارفزا بوده است.
بله بله.
خب حالا یک سلام کنم خدمت
شما، خیلی خوش اومدید.
شما خدمت شما به تبریک میگم. این خود ماه شعبان.
بله.
دو تا روایت بچه ها اینجا هستیم، گوش کنی. تو ماه شعبان دو تا کار خیلی ثواب داره.
بله.
خیلی. یکی صلوات. من دیگه بهش میگم ماه صلوات.
بله.
خب یادی اگه تلویزیون بود خیلی جالب بود که بیارم یک میکروفون دست من دادن.
الان راه اینجا یه میکروفون مخصوص داد آقای دکتر خجسته.
یکی صلواته.
بله.
که هر چی بفرستیم در یه در واقع یه دستگیری بزرگ خدا برای بندگانش گذاشته که راحت بتونن بیان بالا. یکی استغفار. این دوتا ماه شعبان خیلی دوست. البته مؤمن روایت داریم که روزانه 70 بار استغفار کنه، ولی اینجا اصلا ذکر استغفار و حتی زبانی هم خودش تأثیر داره. حالا عملی که جای خود داره. حالا من میخواستم ماه شعبان تبریک بگم،
محبت کردیم
با این.
بله.
دو موضوع که یکی صلواتی که استغفار رو در این ماه فراموش هم.
خیلی متشکر آقای دکتر خجسته. تو جشنواره میبینم و سالهای متمادی است که حضور دارین. جشنواره امسال در مقایسه با سالهای گذشته فکر میکنید که به کجا داره میره؟ آیا سطح کیفیش بالاتر رفته؟ آیا چشماندازی که پیش روی ماست امیدوار کننده است؟
خلاص زوده درباره کل جشنواره صحبت
کنم. همین 3-4 روزی که حالا حضور داشتید.
به من سینما ایران همیشه میگم فراز و فرود داره، ولی رو به تکامله.
بله
بله. بعد
میخواین پاسخ بدین آقای دکتر؟ بله. درباره سینما ایران از آقای دکتر خجسته پرسیدم.
بله. بنابراین من خب فیلم زیاد دیدم.
بله.
گاهی مثلا اونی که یک دغدغه‌های خیلی خوبی هم مثلا بچه ها آوردن تو کار، مخصوصا این بچه های فیلم اولی اینا. من سینما رو رو به بالا میبینم، حسن اینه
در مجموع.
بله. اما یه درزی داشتم، من قبلا هم گفتم یه وقتی صحبت رو راجع به فیلمه.
بله.
یه راجع به سینماست.
بله.
اگه فیلم از سینمای کشور که جدا نیست، بخشی از سینمای کشور فیلم تماشاگر از کنند که سازمان ها یا ظرفیت هایی که تولید منابع ذات چیز، یعنی نهاد روابط بین کارگردان بازیگر بازیگرا با هم
پشت صحنه شو
خیلی زیاد نهاد سینما مفصلی میخوام بگم. بعد من بازم اصرار دارم که حرفه گذاشتم بگم که سینما ایران خوب برای خودش آرمان تعیین کنه، یعنی من
هنوز تعیین نکرده،
نه برای اصلا حتما دارن من دارم، منتها آرمانی که من میگم هم این وقت گفتم باز تأکید دارم، خود بچه های سینمای من گاهی میگم که آه در کنار هالیوود بالیوود نالیوود برای ایران بود فکر کنم.
بله برنامه ریزی بشه براش.
ها خب ممکنه ما یک مسیر طولانی داشته باشیم، منابع بخواد، کار بخواد، نویسنده بخواد، خیلی چیز. مسیر یه وقتی که رئیس فدراسیون فوتبال خدا رحمت کنه
خدا رحمت
یه فوت کرد، چه اسم خوب جود آقای ایشون اومده رادیو تازه رئیس فدراسیون شده بود، یک روی ورزشگاه نفهم میشه فراموش کردم فوت کرد چند سال قبل، من بهش گفتم که تو رئیس شدی میخوای چه کار کنی؟ گفت من قدم اولم میخوام تیم ایران رو پنجمیش یا چهارمیش رو ثابت کنم.
آها.
قدم دومم قهرمان آسیا بشه.
یه برنامه ریزی قدم به قدم داشت.
خب ایشون همینطور شد، یعنی در زمان حیات ایشان تیم والیبال ایران از ژاپن اینا برد، ما همیشه به ژاپن همیشه راحت میباخت، از ژاپن اول شد تیم، بعد تا رفت تو مسابقات جهانی در زمان حیات ایشون ها. یه برنامه داشت. حالا
خب آقای دکتر خجسته ما یه مهمان خیلی گرامی داریم.
بله بله.
من میدونم شما، من اجازه میدین صحبت شما رو قطع کردم. آقای پهلوانیان، جناب آقای احمد پهلوانیان، معاون محترم صدای ملی هستن. آقای دکتر پهلوانیان خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سازمان در امور صدا، وقتی میگه معاون صدا فهم میگن سایه رئیس داره، ایشون معاونش.
بله
ایشون
بله.
در واقع معاون رئیس سازمان هست.
معاون رئیس سازمان. الان آقای دکتر خجسته که پیشتر معاون رئیس سازمان بودن و در حقیقت رئیس صدای ملی، اینجوری بگیم درست‌تره، روبروی جناب آقای دکتر پهلوانیان نشستن که پذیرفتن میهمان ما باشن. خواهش می‌کنم یه مقدار نزدیک‌تر
بشید. من کنار ایشون هستم، روبرو نیستم، روبرو خودم.
آقای دکتر کاظمی دینان، مدیر محترم رادیو ایران هم افتخار دادن امروز آمدن و خلاصه در غرفه رادیو ایران حضور دارن. آقای دکتر پهلوانیان خیلی خوش آمدید. درود.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. منم عرض سلام دارم و احترام و ادب محضر استاد خجسته عزیز، حضور حضرت عالی و همه همکاران عزیزم و همچنین شنوندگان فرهیخته و فرزانه.
آقای دکتر، امسال رادیو حضور چشمگیری داشته در جشنواره، یعنی همکاران من اذعان میکنن که حتی در مقایسه با سالهای گذشته حضور معنادارتری داشته. فکر میکنید که این همراستا با کدوم سیاست داره اتفاق میفته؟
خب هر جا که صحبت از هنر باشه رسانه هم باید باشه و یکی از رسالت‌های رسانه بازتاب رویدادها و رخدادهای هنری هست، هرچه این رخدادها در بافت جامعه شیوع پیدا بیشتری پیدا بکنه نشاط عمومی بیشتر خواهد شد و رسانه هم باید حضور داشته باشه و این داستان زمانی جدی‌تر میشه که سخن از رسانه رادیو باشه، رسانه‌ای که در ذاتش و در جانش آفرینشگری، خلاقیت و هنر وجود داره. این همجواری و همسایگی رادیو با عرصه هنر هست که انشالله امیدوارم این حضوری که شما اشاره کردید که حالا به نوعی پررنگ‌تر هم هست اثر بخش باشه و رو به افزونی انشالله.
آقای دکتر، چگونه رادیو میتونه کمک بکنه به جریان سازی در سینما؟ من الان میبینم همکاران عزیزم اینجا حضور چشمگیر دارن، منتقدان سینما، نقد جدی رو ما خودمون برای اولین بار در رادیو ایران به صورت جدی به نقد لحظه به لحظه جشنواره پرداختیم، به صورت شفاف، بی پرده و بدون تعارف. فکر میکنید رادیو چه قدم هایی میتونه برداره برای جریان سازی و در جهت تعالی این سینما؟
خب رادیو چند نقش داره که باید ایفا بکنه که فکر میکنم شما و همه همکاران ما اینجا دارن این نقش ها را پیگیری میکنن. اول اینکه اطلاع رسانی هست و معرفی هست، آثاری که هست، هنرمندانی که هستن و دارن زحمت میکشن، آثار هنری خودشون را پیش چشم مردم میگذارن، اینها باید معرفی بشن به جامعه. و دوم در واقع جریان شناسی هنر سینمای ما احیاناً آفات و چالش هایی که داره و همچنین پررنگتر کردن برجستگی هایی که داره. خب رسانه رادیو در کنار رسانه های دیگر، تلویزیون، رسانه های مجازی، مکتوب، اینها باید یک جهتگیری کلان داشته باشند در جهت شناسایی چالش هایی که در بخش های مختلف هنری ما هست. حالا اینجا بحث هنر سینما هست و من فکر میکنم در یک همافزایی و همگرایی که البته ما نداریم الان، این همافزایی و همگرایی را رسانه‌های مختلف نداریم که کنار هم بشینیم و با هم گفتگو بکنیم و همه خود را در واقع خدمتگزار عرصه‌های مختلف و ساحت‌های مختلف هنر بدونیم برای اینکه نقش پیشران و پیشبرنده داشته باشیم در اینجا.
آقای دکتر پهلوانیان، رادیو پیوسته پیشگام بوده در جریان سازی در حوزه‌های مختلف فرهنگی. از رادیو ایران مثال بزنم که مبدع چند حرکت مهم بوده، از جمله نظارت زبانی در حوزه سینما و تولید محصولات فرهنگی و در حضور در جشنواره فیلم فجر با طرح اولین بار جایزه پاسداشت زبان فارسی در سینما، یعنی در کنار همه جوایز تخصصی که در جشنواره فجر در تمام این سالها داده میشد، برای نخستین بار رادیو پیشگام شد که فیلمهایی رو که احترام میگذارن به زبان مادری، زبان ملی این سرزمین، قدر بشناسه و پاس بداره و بهشون جایزه بده. فکر میکنید چه گامهای عملی دیگه‌ای میتونه رادیو برداره برای حمایت از سینمای متعالی، سینمای مطلوب، در شرایطی که سینما نیاز به تبلیغات داره و این هزینه‌های گرانی رو بار میکنه برای تهیه کننده ها؟
بله، حالا این نکته‌ای که اشاره فرمودید نکته بسیار دقیقی هست. برجد اساتید و اصحاب اندیشه همچون استاد خجسته عزیز بسیار فرمودن که زبان قلب فرهنگه. اگر زبان درست، معیار و تپنده باشه، اون فرهنگ، فرهنگ پویا، فرهنگ سرآمد و بالنده هستش. ما اگر در بخشای از فرهنگ خودمون دچار نقص یا چالش هستیم، در همون حوزه فرهنگ زبان فارسی ما هم دچار نقص و چالش هست. اینکه رادیو ریشه‌دار و اصیلی مثل رادیو ایران پیشگام شده در این حوزه، خب این باعث افتخار هست. زبان پارسی گنج بیکران، گنج خفته‌ای هست که نه فقط ایران امروز بلکه ایران فرهنگی همه بهش احترام میگذارن، بلکه دنیای فرهنگ و اندیشه به زبان پارسی احترام میگذاره و قدردانش هست و ما هرچه بیشتر در این حوزه کار بکنیم قطعا کم کار کردیم. حالا این نکته اولی که شما اشاره داشتید که من هم به نوبه خودم باید قدردانی کنم از رادیو ایران، اما شناسایی جنبه های دیگر سینمای تراز، سینمای ایرانی اسلامی، البته این واژه ها خب واژه هایی هستن که قبض و بست زیاد دارن، تعاریف مختلفی هم ازش میشه، یک کفی دارن، یک سقفی دارن، در اندیشه متفکرین مختلف قبض و بست پیدا میکنن، ولی یک حداقل هایی دارن که سینمای ایرانی اسلامی این چنین سینمایی هست. اگر که با حضور متفکرین اصحاب اندیشه این مختصات این سینما در واقع شناسایی بشه و رسانه ما و این رادیوی ارجمند رادیو ایران پیگیر اون باشه، هم معرفیش و هم در واقع در تطبیقش و به چالش کشیدنش با اصحاب سینما، من فکر میکنم گام مبارکی خواهد بود.
آقای دکتر، من وقت شما رو خیلی نمیخوام بگیرم، یک سال دیگر مطرح میکنم درباره شرایط برگزاری جشنواره امسال. بسیاری از همکاران من گاهی وقتا میشنوم که تهدید میشوند برای اینکه تو جشنواره حضور پیدا کردن، تختعه میشوند، متهم میشوند، اسمشون تو فهرستای مختلف میره. واقعا اهمیت حضور در این جشنواره چیه؟ برای اینکه خود سینماگران دارن تاکید میکنن به خاطر زحمتی که کشیدن، به خاطر جریان سینما که تداوم داره، جریان فرهنگ که تداوم داره. فکر میکنید که با این گونه برخوردها چگونه، چه پاسخی باید داد به این گونه برخوردها در واقع؟
به هر جهت امام معصوم بزرگ ما فرمود که للباطل جولتون و للحق دولتون. این نکاتی که شما فرمودی، تهدید و فلان، اینها کف روی آبه، میگذره. سنگهای گران و دورهای وزین هستن که میمانن. اونها کیا هستن؟ اونها هنرمندانی هستن که کنار مردم هستن، نه کنار دشمنان مردم که هر روز با سلاحی با این مردم می جنگن. یک روز با هواپیما و فلان و اینا، یک روز با اسلحه کف خیابون با جوانان ما می جنگن و اونها را به شهادت می رسونن، یک روزم با حالا این کلمه من نمیدونم فارسیش دقیقا چی میشه، با آیدی های فیک، اصحاب فیک و جعلی رسانه های خبیث و مجهول و میخوان تو
نام کاربری غیر واقعی،
کاربری، نام کاربری، آره درسته، با نام کاربری جعلی و غیر واقعی میخوان تو دل اصحاب حق را خالی بکنن و اینها اصلا نباید بهش توجه کرد. هنرمندان عزیز ما، سینماگران گرانقدر ما که در کنار مردم ایستادن، حضور مبارک و پرخیری در جشنواره داشتند و دارن و رسانم به عنوان خدمتگزار در کنار این هنرمندان عزیز جامعه شریف سینمای ایران خواهد بود.
درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید جناب آقای احمد پهلوانیان به عنوان رئیس محترم صدای ملی. فکر می‌کنم اولین برنامه‌ای هم هست که افتخار دادین و حاضر شدین در رادیو پس از اینکه این مسئولیت مهم رو پذیرفتین. از شما بسیار سپاسگزارم و براتون آرزوی درخشش می‌کنم.
خیلی ممنون، برای بنده افتخار بزرگی بود روبروی استاد خجسته عزیز و بزرگ در کنار شما هنرمند فریخته و همکاران عزیزم و پیش روی شنوندگان فریخته این رادیوی اصیل.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر خجسته، از شما هم صحبت‌های پایانی رو بشنویم و خداحافظی بکنیم.
خیلی ممنون، دست درد نکنه.
زنده باشه.
سینما خیلی رسانه تاثیرگذاریه. یعنی یه فیلم شما هم در تلویزیون پخش بشه، همون فیلم در سینما بشه، اگه تلویزیون ویژگی ممتازش وسعت مخاطبشه دیگه. مثلا بعد بفرمایید اگه در 100 شهر پخش بشه، تو 100 تا شهر بیننده داری، ولی سینما میکنه در 100 تا سینما پخش بشه 100 تا 500 نفر،
دایره اثرگذاریش میفرمایید،
یعنی
میزان ضریب نفوذ،
ولی تاثیرشون رو 500 نفر چندین برابره. برمیده از سینما در دنیا در حوزه قدرت خیلی استفاده
میشه. دقیقا
خیلی استفاده میشه.
امیدوارم فرصت بشه ما با آقای دکتر مفصل صحبت کنیم.
اولین فیلمی که بر علیه ما ساخت، یه جور من میگفتم اسمش دلتا فورس،
بله،
همین فیلم 300،
بله.
بعدم با کارگردانی صحبت کردن، میگفت اگر به من بگن تمام محالی و دست سیاست، من تعجب نمیم. چرا؟ از پس این رسانه پرقدرتیه. بنابراین همین شما میگیم توصیف و نقدش و همه اینا خیلی مهمه، به یک معرفتی در حوزه حالا شرمندگان ایجاد میکنه. خیلی من هم مفتخرم خدمت شما بودم. پهلوانیان
آرام، سپاسگزارم.
امروز توفیق شد و شرمندگان عزیز شبکه شما ایران که
خیلی بهره بردیم.
زنده باشید.
من البته منتظرم رامین جان با آقای دکتر یه فرصت مفصل، چونشون یه ایده‌ای دارن درباره راه اندازی و شکل گیری ایران وود، یعنی سینمای ایران در
من
جهان.
من اینجا پس گرفتم، بیا اصلا تموم شد کل مسئله
درباره این موضوع گپ می‌زنیم باز با شما آقای دکتر. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. بخشی که درباره فیلم نیم شب هست با هم می‌شنویم.
مردم خیابان 23 یوسف آباد جای میان مرگ و زندگی قرار میگیرند. آدم ها باید تصمیم بگیرند. این فقط یک داستان نیست، ماجرایی واقعی از زندگی مردمی است که به آغوش تهران پناه میبرند. محمد حسین مهدویان، کارگردان.
ما وقتی با این داستان روبرو شدیم احساس کردیم یه تصویر خیلی جالبی از اون روزهاست و حداقل به عنوان یکی از وقایع مهم جنگ باید یک روایت سینمایی ازش وجود داشته باشه. و حالا به ضرورت در واقع داستان و فیلم و اینا قطعا یه تغییراتی توی روایت فرعی و خورده روایت ها انجام دادیم و حالا بعضی شخصیت ها کم شدن زیاد شدن کلیت مزاره خود واقعی.
دومین فیلمی که امروز اکران شد نیم شب، دقایقی میگذره از پایان فیلم، چطور بود؟
خب فیلم راجع به جنگ 12 روزه و با توجه به حس و حالی فیلم کنم اولین خروجی تصویری بود که به این شکل تو قاب سینما از جنگ 12 روزه بود. کارهای آقای مهدویان شرایط خودشون داره همیشه و اون نمادهای مختلف جنگ به نظر من داستانه رو یه بخش خوبی رو انتخاب کرده بودن از جنگ 12 روزه. همیشه خودم سوال بود که چطور میشه از 12 روز فیلم ساخت، ولی خب یه بخشش اینجا بود که دیدیم دیگه. حالا معنی دیدن اقشار مختلف مردم تو این فیلم کنار هم دیگه و دوربین رو دست و اتفاقاتی که پشت سر هم میافتاد اون ریتم خوبی داشت به نظر من فیلم و خوب بود، من دوست داشتم.
احساس کردید که بر اساس واقعیت و هممون تجربه این جنگ رو داشتیم و این دوران رو گذروندید، این حس وقتی فیلم رو میدیدید بیدار شد؟
همه خب تو این 12 روز درگیر بودن، چهار در تهران چه در شهرهای دیگه، ولی خب عرض کردم که بعد تو همین که میگم مردم چون تو فیلم بودن، وقتی فیلمی توش مردم باشن حتما بیننده اون حس رو میگیره.
شما این حس رو گرفتید؟
آره این اتفاق افتاد، من میگم دوست داشتم من فیلم.
خیلی ازتون ممنونم، سپاسگزارم، مرسی.
آدم حالا ایران به همین وضعیت میدن.
مهدی یزدانی، خرم، فیلمنامه.
یعنی ما و پدر اون بچه رو هم جلسه داشتیم، من آقای مهدویان و بچه ها و اعضای کادر بیمارستان با اون پزشک بخش سرطان که واژه اندآف لایف رو گفت و خیلی واژه بی‌رحمانه‌ای بود. تمام اونها ما واقعیت رو دیدیم، ما فقط سعی کردیم دراماتیزش بکنیم، در واقع فور اون مستندش رو بتونیم حفظ بکنیم.
چرا یه سفاره دیگه
چون بم اونجا خورده بود،
می خیلی جای دیگه هم بوده، چرا
این موشک عمل نکرد؟ این موشک عمل نکرد. بله تمام این قصه واقعیه و میگم حتی اون پیانویی که شما تو فیلم می‌بینید، اون خانمی که ناهید خانمی که کشته شدن شهید شدن، دخترشون همونجا پنهان، تمام اینها واقعی بوده.
خب فرصت ما رو به پایانه دوستان عزیزم، جواب مسابقه رو بهتون بگم. فیلم شیار 143 بود، سال 1192. خیلی متشکرم که در مسابقه شرکت کردین. امشب دیگه فرصت نمی کنیم اسامی برندگان رو اعلام بکنیم، تا فردا شب که اسامی برنده ها اعلام میشه با مصطفی محمودی هم بیشتر گپ میزنیم در باره فیلم نیم شب، درسته؟
بله فیلم های امروز. خب امشب تو این برنامه گفتگوهای خوبی داشتیم.
بله.
تحلیل فیلم هامون برای فردا که
برای
با یه ریتم تون صحبت کنیم.
بله. خیلی متشکرم دوستان که با موج سیمرغ همراه بودین. من شهاب شهرزاد در پیشگاه شما بودم همراه با رامین جبادپور تهیه کننده و جمعی از دوستان عزیز و همکاران خوبمون. دیر به پاید و پاک بمانید تا فردا رأس ساعت 20.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. آیات قرآن بخشیش درباره بیم دادن نسبت به معاد و بخشیش هم بشارت هایی که در معاد رخ میده. به عنوان مثال اون کسانی که اهل نیکی و نیکوکاری هستند، خب خداوند بشارت میده به این که در چگونه نعماتی در بهشت اینها بهره مندن و متنعم هستند. اما از اون طرف هم روی دیگه سکه رو هم خدا من بیان میکنه، مبنی بر این که کسانی که از در تکذیب در میان حقایق رو نمیبینن، اونها به چه سرنوشتی دچار میشن. ما میباید توجه داشته باشیم که ورودمون و استفادهمون از قرآن کامل باشه، نه اینکه فقط بخشی رو که مورد توجهمون و مورد علاقمون انتخاب بکنیم. ما در سیستم های تربیتی هم داریم، هم سیستم تشویق رو داریم، هم سیستم جریمه رو داریم. هر دو رو ما نیاز داریم برای یک بحث رشدی و تربیتی. حالا در سوره مبارکه مرسلات از آیات 28 تا 37 میخوایم اشاره بکنیم به نمونه عذابهایی که خداوند برای تکذیب کنندگان در نظر گرفته و علت اون رو هم خداوند بیان میکنه که اینها چه چیزهایی رو تکذیب کردن.
ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين.
در آیه 28 خداوند میفرماد ویل يومئذ للمكذبين، وای بر اون کسانی که تکذیب میکنن، از در انکار در اومدن. در آیات قبلی هم خداوند توضیح داده که انکار نعماتی که در روی زمین هست، انکار مسیر خلقت آدمی و موارد این چنینی انسان رو به این سمت هدایت میکنه که حقایق رو ندیده بگیره و ندیدن حقایق این سختی ها رو در معاد برای او پیش خواهد آورد. انطلقوا الی ما کنتم بهی تو کرده بون، به سوی آتشی که همواره اون رو تکذیب میکردید بروید. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللهب، به سوی سایه‌ای که دارای سه شاخه است حرکت کنید، نه مانع از حرارت نه از شعله های آتش جلوگیری میکنه. انها ترمی به شرر کل قصر، شراره های اون مثل ساختمون های بلنده. که انه جمالتون صفر، اون شراره ها همرنگ شتران زرد رنگه. ویل یومئذ للمکذبین، وای در اون روز بر اون کسانی که از در تکذیب اومدن. هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اون روز دیگه هیچ موقعیتی برای سخن گفتن نیست، هیچ موقعیتی برای عذرخواهی وجود نداره. ما در دنیا میتونیم توبه کنیم، در آخرت دیگه فرصتی برای ما نخواهد بود. وای بر کسانی که حقیقت‌ها رو انکار میکنن. امیدوارم آخر عاقبت ما اینطوری نباشه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ دیگه
نمیخواد. 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد. با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.